مولانا میبینیم که ای برادر تو همه اندیشه ما بقی را استخوان و ریشه.
بله.
امروز هم حالا اگر از دل فلسفه روانشناسی بیرون اومد، امروز هم تو علم روانشناسی میگیم که هر از یعنی خیلی مواقع پیش میاد که ما حالمون بده، جسممون بیمار میشه. حالا یه قدری به این بپردازیم و بریم وارد مقوله ی حالا این بیرون میشه.
نمیدونم چند دقیقه من وقت دارم.
شما زمان دارید.
خواهش میکنم. ببینید موقعیت های استرس دا و هیجان انگیز و اضطراب برانگیز یا ترسالود، هر چی اسمشون رو بذاریم، جز جدای ناپذیر زندگی بشره. و حتی میشه گفت لازم روانشناسی تکاملی لازمه بقا انسان و حتی حیوانات هستش.
بله.
یعنی ما انسان ها به گونه جنبه روانشناختی مؤلفه‌ای رو داریم تحت عنوان هیجان هامون.
بله.
که در مواقع اضطراری برانگیخته میشن و ما رو وام میدارن که رفتاری رو انجام بدیم که سازگاری ما رو محقق بکنه با محیط خودمون.
بله.
و این موقعیت ها، موقعیت منظورم استرس دا و هیجان انگیز، همبستگی مثبتی داره با پیچیدگی زندگی.
بله.
یعنی هر چقدر محیط پیچیده تر باشه، این استرس ها، اضطراب ها و نگرانی ها بیشتر میشه.
بله.
و هر چقدر ساده تر باشه، طبیعتا هیجان ها در حد معقول در انسان ها روی میده، ولی در هر حال هیجان ها جزء جدای ناپذیر زندگی بشر، ماهیت بشر هستن، که این هیجان ها رو حتی تا 10-12 مورد هم برشمردن. یه گفته معروفی است که تو روانشناسی گفته شده و این اعتقاد هم هست که اصلا زندگی بدون استرس یا هیجان مرگه. منطقه همونطور که شما فرمودید به گونه بعضی مواقع ما اون اضطراب ها و ترس ها و نگرانی ها بیش از حد میشه، ما رو بیمار میکنه، این درسته. یه جمله قصار دیگه هم هست که تو روانشناسی اجتماعی مطرح که گفته شده وقتی هیجان ها از در وارد میشن، عقل و استدلال از پنجره فرار میکنن. حالا در موقعیت کنونی در رابطه با بیماری کرونا، حالا اسمشو هر چیز بذاریم، از ترس بذاریم، اضطراب بذاریم، که عمدتا اینا تشخیصهای افتراقی خاصی رو دارن با هم دیگه. استرس، ترس، اضطراب، نگرانی، اینا هر کدوم مفاهیم خاصی هستن با تعریف خاص خودشون.
بله.
اونجا از نقطه نظر روانشناسی هیجان‌های مثل ترس و نگرانی واکنش‌های منسجم در برابر محرک‌های بیرونی و درونی و برانگیزنده رفتار ما هستن، که این واکنش ها ما کمک میکنه با فرصت ها یا چالش هایی که در زندگی روزمره با اونا روبرو میشیم سازگار بشیم. حالا این موقعیت ها میتونه مقابل روبرو شدن با یه حیوان وحشی باشه، مقابل روبرو شدن با شنیدن یه خبر فوت یکی از عزیزان باشه.
بله.
یا شنیدن این که یه بیماری اپیدمی شده. بنابراین این ترس ها اصلا به صورت طبیعی هست و باید به گونه باشه تا ما بتونیم بر اساس این ترس یا این هیجان ترس و نگرانی مکانیسمایی رو در خودمون راه اندازی بکنیم که به مقابله منطقی با اونا منجر بشه. و در ادامه اینو خدمت عرض بکنم، من به جنبه بهداشتیش کاری ندارم، پزشکیشون و متخصصان محترم به اندازه کافی ما در رسانه ها و حتی گفتگوهای شخصی ندیدیم.
بله.
از لحاظ روانشناختی ما معمولاً به دو شکل آگاهانه و ناآگاهانه واکنش نشون میدیم.
بله.
جنبه ناآگاهانش برخوردهای تقریبا میشه غیر منطقی و استفاده از مکانیسم‌های دفاعیه. به عنوان مثال انکار هر موضوعی که برای ما اضطراب برانگیزه.
درست.
یا وارونه جلوه دادن اونها هست، یا مبدل کردن اون برای قبول منطقی اون موضوع هست. منطقی یه موضوعی که اینجا خیلی مهمه برخورد آگاهانه یا برخورد منطقی با موضوع هست، که این رو میتونیم با جنبه های رفتاری خودمون، مخصوصا تغییر در سبک زندگیمون، به گونه رویاروی بشیم و بتونیم این مشکل رو رفع بکنیم. مثلا الان در رسانه ها دائم تاکید میشه که در خانه بمانید، ولی باز هم میبینید در بیرون افراد با هم در ارتباط هستن. و نکته خیلی جالب اینجاست که این ویروس از ارتباط داشتن افراد با یکدیگر شیوعش بیشتر میشه. بنابراین این تغییر سبک زندگی یه نوع رفتار آگاهانه هستش که افراد اگر پیش بگیرن میتونیم از این مشکل به راحتی عبور بکنیم.
قطعا نمیتونه. حالا این استراب و نگرانی برای ما بزرگترها یه قدری طبیعیه، ولی برای بچه حالا اون سن نوجوان، اون سن کودک خودمون رو، اون رو چطور میتونیم منتقل بدیم که وارد حیطه استراب نشه؟
ببینید، پدر مادر به عنوان مرجع در خانواده میتونن عمل بکنن. رفتارهاشون عمدتا میتونه تاثیرگذارتر از گفتارشون روی رفتار بچه ها باشه. وقتی پدر مادر دائم در از صحبت از این بیماری میکنن و دائم یا به شکلهای خیلی اضطراب برانگیز و سختگیرانه رفتارا رو انجام میدن، میتونن اضطراب رو در بچه هم افزایش بدن. درسته رعایت بهداشت تا حدی معقول به نظر میرسه و بایستی رعایت بشه، ولی تاکیدات بیش از حد میتونه یه مقداری اضطراب رو در بچه هم افزایش بده.
قطعا همینطوره.
بایستی به گونه منطقی توضیح بدن این واقعیت رو. ببینید، یه فردی که بیمار میشه اگر واقعیت رو بهش همون اول بیان بشه و روبرو بشه، میتونه مکانیسمای روانشناختی و فیزیولوژیک خودش برای رویارویی با اون آماده بکنه خودش رو.
بله.
بنابراین این بیان ها به شکل منطقی صرف نظر از اون به اصطلاح افراط در بیان موقعیتی که پیش اومده میتونه کمک بکنه به سازگاری بچه ها در محیط خانه.
بله. آقای دکتر، اصولاً وقتی با انسان‌ها از حالت طبیعی خودمون خارج میشیم، حالا توی روابط میتونه باشه، توی کار میتونه باشه، یعنی من کارم رو از دست میدم، دوستم رو از دست میدم، همسرم رو از دست میدم، خب در واقع مکانیزم فکری من تغییر میکنه.
ده.
و حالا طرف خیلی متوجه میشه و حتما میدونه که چه کسی میتونه کمک حالش باشه، به روانشناس مراجعه میکنه، به مشاورش مراجعه میکنه. الان وضعیتی که پیش اومده، خب ممکنه کارمون رو فعلا از دست داده باشیم، نمیدونم باید خونه نشین بشیم، بهمون هی گفتن جایی نباید برید، مهمونی نباید برید، ولی خب این مسئله میتونه تاثیرگذار باشه تو روح روان ما.
ببینید، به هر حال نتیجه رفتار رو ما بایستی در نظر بگیریم که ما این رفتار رو به شکل موقت داریم انجام میدیم. در طول یک سال که به این شکل ادامه دار نخواهد بود، امکان پذیر هم نیست، چون شاید روی جنبه‌های روانشناختی ما اثر بذاره. ولی برای مقابله با این اضطرار حکم میکنه که یه مقدار تو سبک زندگیمون تغییر بدید. من صحنه تلویزیون رو تصویر رو میدیدم که جاده چالوس هفت بانده هشت بانده افت شده. خب این میتونستن به گونه‌ای در منزل بمونن و این بیماری شیوع پیدا نکنه، مازندران هم دچار این بیماری نشه. مازندران خبری نبود،
دقیقه.
تعداد بیماری ها کمتر بود، ولی با موجی که از تهران به طرف شهرهای شمالی سرازیر شد، اونجا رتبه اول به دست آورد. بنابراین یه مقدار بایستی این منطقی برخورد بکنیم و عمده مثل عملی که ما میتونیم انجام بدیم تغییر موقت تو سبک زندگیمون هست در این موقعیت بحرانی. شما کشورهای دیگر رو میبینید، مثلا در چین با اون حجم جمعیت، با اون قرنطینه‌ای که انجام شد کنترل کردن. اگر رها میکردن و به گونه شاید درست نباشه بگیم مثل ما رفتار میکردن، تا مدت ها درگیرش بودن.
دقیقا همینطوره. صحبت از فرهنگ و فرهنگسازی شده که خب طبیعتا یه قدری ضعیف عمل شده تو این سالها، به خاطر همینه که اگر چنین اتفاقی میفته مردم خودشون راه میفتن و به قول شما هفت بانده هشت بانده جاده رو شلوغ میکنن. حالا هر جایی که بگیم، حالا نزدیک تهرانی شمال هستش که طبیعتا فکر میکنم برن اونجا، این اتفاق نخواهد افتاد. برنامه خاصی میشه شما ارائه بدید؟ مثلا پیشنهادی بدید که مثلا توی ایام تعطیل، حالا که وضعیت غیر عادی هست دیگه، اون دید و بازدید نیست، اون مسافرت نیست، اون شور و حال عید امسال ممکنه نباشه، چی کار میتونن بکنن که قدری روح و روانشون آروم تر باشه؟
اینجا شاید شاید سهم رسانه‌های جمعی، شبکه‌های اجتماعی، سهم وزارت ارتباطات با همین افزایش حجم اینترنتی که داده بود، مطمئنن رسانه‌های اجتماعی و تلویزیون، رادیو تلویزیون میتونست بیشتر باشه. و در این حال خانواده هم با توجه به اینکه شبکه های اجتماعی هست، من فکر نمی کنم به مشکلی برخورد بکنن. اگر اینها نبود شاید مشکل بیشتر از این می بود.
بسیار.
چون امروزه می بینید در منزل هر کسی یه موبایل دستشه و در محیط انفرادی خودش با دنیایی از اطلاعات روبرو میشه. و جالب اینجاست که متوجه گذر زمان هم نمیشه.
نمیشیم. میبینیم 300 گذشته داریم یه
فیلم میبینیم. حالا شاید این شبکه های اجتماعی هست. و در این حال اون به جنبه های شبکه های اجتماعی من عرض بکنم خدمتون.
جانم.
بعضی صحنه ها یا بعضی اطلاعات و منابع شاید بشه گفتش خیلی معتبر نیستن و نباید به اونا توجه کرد.
بله بله دقیقا.
این از مزارات شبکه های اجتماعی.
اجتماعی هم هستش دیگه. ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر. خیلی موفق
شدید.
سلام، برسوین سال نو رو هم پیشا پیش بهتون تبریک میگم.
قربونتون
برم. برم. خداحافظ.
مثل صخرای صبور و بیکران زیر سقف نیلی این آسمان، مثل کوهی روبروی موج رخوت سر بلند، مثل صخرای صبور و بیکران زیر سقف نیلی این آسمان. فرصت سبز بهاری بودنه، با هجوم تیرگی در قاب یأس شوق آواز قناری بودنه، به سایه دل سپردن تفعلی به خواب ترانه رهایی، طلوع آفتاب شب از دریچه بارد بگو سحر به تابه، شب از دریچه خارم بگو سحر به تابه. کوهی روبروی موج رخوت سر بلند، مثل صخرای صبور و بیکران زیر سقف نیلیه، این آسمان مثل کوهی روبروی موج رخوت سر بلند، مثل صحرای صبور و بیکران زیر سقف نیلیه این آسمان. زندگی آهنگ جاری بودنه، فرصت سبز بهاری بودنه، با هجوم تیرگی در قاب یأس شوق آواز قناری بودنه، به سایه دل سپردن تفعلی به خواب ترانه رهایی، طلوع آفتابه شب از دریچه هارم بگو سحر به تابه، شب از دریچه هارم بگو سحر به تابه.
بهار یکی از آن هزار بهانه است برای آمدنت که به آن دل بستم. درختی کوچکم در این زمین، تو ستاره در جهان برترین، گرچه باشد ریشم در خاک و خس، دست هایم سوی افلاک است و بس. شاخه ها می گسترم بر سوی تو، تا شوم نزدیکتر بر کوی تو. زندگانی چیست جز این جستجو، تا کجا با دوست گردی روبرو. شما شنونده قدیمی ترین رادیو یعنی رادیو ایران هستید.
سهر نخمه ها میزنی پیغامی ز صبح روشنی، هر شب قصه عشق تو خواندم با حسرت به راحت مانده ام، امشب ماندم تنها با یاد تو شاید بشنوم آواز شاد تو، دنیای مرا با صفا کردی با شادی مرا آشنا کردی. ستاره ها خنده میزنی نور افشانی، هم صدا با فرشته ها در خیال من خوش میخوانی، بینمت بر دامان شب زیباتر از گل ها، شیرین تر از رویا، مستم کن به نقمه شیرین، با یادت بیدارم خوابم کن ز قصه دیرین. چون مرغ سحر نغمه ها میزنی پیغامی ز صبح روشنی، هر شب قصه عشق تو خواندم با حسرت به راحت مانده ام، امشب ماندم تنها با یاد تو شاید بشنوم آواز شاد تو، دنیای مرا با صفا کردی با شادی مرا آشنا کردی. شبم چون ستاره ها خنده میزنی نور افشانی، هم صدا با فرشته ها در خیال من خوش میخوانی، بینمت بر دامان شب زیباتر از گل ها، شیرین تر از رویا، مستم کن به نقمه شیرین، با یادت بیدارم خوابم کن ز قصه دیری.
دوست دارم دوست داری
آری دوست داری صاب میوه های عالی،
میگیرم میگیری
میگیری صاب میوه های عالی،
میخورم میخوری
میخوری صاب میوه های عالی،
میوه‌های
آلیس سالم خوش‌طعم طبیعی است. انواع آب میوه‌های آلیس، آلیس برای خانواده.
این یک خبر مهم است. بزرگترین حراج سال فروشگاه‌های رفاه با بیشترین، بالاترین و طلایی‌ترین تخفیف‌ها. لوازم بهداشتی و مواد شوینده 33% تخفیف، دستمال کاغذی 25% تخفیف از 18 تا 29 اسفند ماه. نوروزتون رویایی، حراج استون طلایی، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می‌آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر دقت کرده باشید ما اتفاقاتی در زندگی برامون رخ میده که مثلا یک مسئولیتی برای انجام کاری نسبت به دیگران پیدا میکنیم، برخورد میکنیم با کسی که نیازمنده به کمک، همون لحظه اتفاقا موقعیت امتحانی ماست، مبنی بر این که به او کمک بکنیم یا از کنارش بی تفاوت بگذاریم. یا میبینیم در حق کسی داره ستم میشه، مسئولیت ماست که آیا میتوانیم اعتراضی بکنیم، از مظلوم حمایت بکنیم یا نه. اگر بی تفاوت بگذاریم خب یه مسیری طی میشه، یک پاسخگویی میبایست داشته باشیم، و اگر اون کارمون رو انجام بدیم یعنی کمک بکنیم خب یک مسیری دیگه. خیلی جالبه که نظام خلقت اتفاقا بر اساس همین تعاملات و ارتباطات به نوعی تعریف شده و آزمون‌های الهی هم همین هاست. یه تعبیری در سوره مبارکه انعام هست، آیه 53، خیلی قابل تأمل این مسئله، چشم ما رو باز میکنه که دقیق‌تر اتفاقات پیرامونمون رو رصد کنیم، فکر کنیم، از کنارشون بی تفاوت نگذریم. خدا میفرماد که و کذالک فتنا بعدهم به بعد، ما بعضی رو به بعضی دیگه امتحان میکنیم، اینجوری امتحانشون میکنیم که حالا خب برخی از مفسرین مثلا گفتن اون کسانی که توانمندی دارن در مواجهه با اون کسایی که ناتوانن، اگر این الگو رو بپذیریم الگو نسبتا مناسبیه، مبنی بر این که توانمندی رو فقط هم در پول و دارایی در نظر نگیریم، در خیلی از چیزها، توانایی مشورت دادن، توانایی کمک کردن، توانایی حتی صبوری کردن، یعنی این نفر به خاطر شرایطی که داره نتونسته خودش رو کنترل کنه و شروع به پرخاشگری میکنه، شروع به ناراحتی میکنه، و شما در مقابل اون شخص صبوری میکنی، یعنی سکوت میکنی، بر نمیگردی با او به دعوا و جدل. به عنوان مثال اینم یه توانمندی دیگه. اینا همه در موقعیت‌های مختلف نسبت به دیگران پیش میاد. خدا میفرماد و کذالک فتنا بعضهم به بعض، ما بعضی رو به بعضی دیگه امتحان میکنیم. فتنا یعنی آزمودن، یعنی میآزمایی. خب اگر بر اساس این مدل نگاه بکنیم، اون وقت چقدر فرصت‌های خوبی هست برای اینکه ما رشد کنیم. شما نگاه بکنید، اون وقت از کنار یک پرنده هم دیگه به سادگی نمیتونیم بگذریم. چرا؟ چون این رو در نظر میگیریم که آیا وجود ما و حضور ما و اینکه از کنار او رد میشیم برای او خسارتی داره یا نه، آیا به او کمکی میکنیم یا نه. حالا این درباره پرنده ها. محیط زیست رو در نظر بگیرید نسبت به درختان یا نسبت به انسان های دیگه، خیلی داستانش متفاوت میشه و اصلا نگاه آدم نسبت به زندگی به نظرم تحت تاثیر این آیه تغییر میکنه. امیدوارم از این آزمون ها اولا خوب بشناسیمش و سربلند بیرون بیایم. خیلی ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.